ของมันจะสงสารกับวัสดุนามาเรื่องสารมันชาวไอเดียแต่มีโฟนสงสารนี่ช
าเดียร์อีก
یعنی الان بلنگو ما بسته
بلنگو
تو
میتونه
بسته
حالا بعد از یه طریق دیگه ما صدا رو ضبط کنیم
خود میکروفون بلنگویش
آره
من اسپیکر رو روشن کنم
شما روشن کنیم
من روشن کردم
کدوم اسپیکر از اون
خب شروع کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان بنده تبیین ساختار و روابط خانواده معاصر ایرانی از منظر جریان تمدنگرایی اسلامی هست. اون طرح نظری که در واقع من در این کورسی قرار هست ارائه کنم مستخرج از یک پروژه گسترده‌تر هست که در ارتباط با روند تعیین و شکل‌گیری ساختار و روابط خانواده معاصر ایرانی صورت گرفته و قرار هست که در واقع مهمترین بخشمون که به بحث جریان تمدن‌گرایی اسلامی می‌پردازه رو اینجا خدمت شما ارائه کنم. من ابتدا مقدمه ای رو عرض کنم خدمتتون. در مقدمه من به دو بحث اصلی میخوام بپردازم، یکی این که چرا رفتم سراغ تبیین ساختار خانواده و دوم این که چرا منظر جریان تمدن‌گرایی اسلامی حائز اهمیت بوده برای ما. به طور کلی آنچه که جامعه شناسان در ارتباط با نهادهای اجتماعی و در واقع اجتماعات مردمی دارن این هست که مردم هر جامعه برای رفع نیازهای خودشون راه حل‌هایی رو در طول زمان پیدا می‌کنن و اونها رو به مرور تثبیت می‌کنن که باعث میشه یک سری الگوهای نسبتاً پایداری از قواعد، ارزش‌ها و هنجارها شکل بگیره و این در واقع همین الگوهای نسبتاً پایدار هست که نهادهای اجتماعی رو تشکیل میدن. این شکل از تعریف نهادهای اجتماعی ابتداءً در جامعه شناسی مدرن طرح‌ریزی شد و به همین صورت هم سمت چپ ملاحظه می‌فرمایید یک دسته‌بندی اصلی ما از نهادهای اجتماعی داریم که در همه تکست‌بوک‌های اصلی جامعه شناسی که مفاهیم اصلی رو ارائه دادن اون رو ملاحظه می‌کنیم. حالا از جامعه شناسی گیدنز گرفته که جامعه شناسا بر این باورن که اگر کسی اون رو نخونده باشه جامعه شناس نیست، تا کتاب‌های مبانی جامعه شناسی و در همه اونها اینطور ذکر میشه که پنج نهاد اصلی به عنوان نهاد دین، خانواده، اقتصاد، آموزش و سیاست نهادهایی هستن که اون نیازهای اصلی مردم یک جامعه رو میخوان برطرف کنن و در کنار اینها نهادهای فرعی هم شکل گرفته مثل سلامت و رسانه. اما نهادهای اصلی این موارد هستن و هم عرض هم دیگر فعالیت میکنن. خب با در مقابل این دیدگاه و وقتی که صحبت میشه از این نهادها، بهتر است این که اینجا هم این رو ذکر کنم، وقتی از این نهادها صحبت میشه، دین و خانواده رو به عنوان با سابقه ترین نهادهای اجتماعی در نظر میگیرن و از این جهت اهمیت مضاعفی نسبت به سایر نهادها داره، اما هم عرض هم دیگه هستن. ما در مقابل این دیدگاه از منظر دینی وقتی نگاه میکنیم، میبینیم که تمام نهادهای اجتماعی به جای اینکه همه نهادهای اجتماعی هم عرض نهاد دین داشته باشن، کارکردهایی رو ایفا کنن، یک تعبیر دیگه ای از دستبندی نهادهای اجتماعی داریم که در این دستبندی در واقع اینطور بیان میشه که تمام نهادهای اجتماعی در طول دین هست که سامان پیدا میکنن و در صورتی که الگوهای گرایشی، بینشی و دانشی خودشون رو مبتنی بر دین تنظیم کنن، در عمل اهداف نهاد دین هم حاصل شده و به همین دلیل کارکرد هر نهاد اگرچه متفاوت با نهادهای دیگر هست، اما همه یک محور مشترک دارن و اون ارضای نیازهای خانوادگی، سیاسی، اقتصادی، آموزشی، رسانه‌ای و بهداشتی در مسیر تسهیل عبودیت الهی است. یعنی نهاد دین در عرض سایر نهادها نیست و فاعلیت سایر نهادها در طول فاعلیت نهاد دین هست. حالا اینکه در طول فاعلیت نهاد دین هست، ممکن هست که اون رو در جهت تحقق اون باشه یا در جهت پوشاندن اون، که ما اصطلاحا به این پوشاندن کفر رو در واقع اطلاق میکنیم و میتونیم یک تعریف جایگزین داشته باشیم و بگیم نهاد چارچوبی اجتماعی برای ارضای نیاز هاست که به وسیله تعاملات کنشگران اجتماعی در بستر زمانی و مکانی معین و در جهتی مشخص شکل میگیرد. اگر نهاد اجتماعی بتونه در جهت مناسب کارایی یابد، هم ارضای نیازهای کنشگران به بهترین صورت انجام میشه و هم اینکه خود نهاد امکاناتش توسعه و ارتقا پیدا میکنه. و در اینجا منظور از نهاد هم منظور از جهت هم همچنان که ذکر شد، در واقع این هست که اون نظام فرهنگی نهاد، یعنی گرایش ها، بینش ها و دانش هاست، دانش هاش به مبتنی بر نظام ولایت الهی تنظیم بشه. خب من این مقدمه رو در ارتباط با تعریف نهادها عرض کردم برای اینکه بحث رو به اینجا برسونم که اگر بخوایم در مورد نهادهای اجتماعی صحبت کنیم و بگیم کدام نهاد هست که با سابقه ترین نهاد هست، میتونیم نهاد خانواده رو با این تعبیر ذکر کنیم که فقط نهاد خانواده هست که یک همچین جایگاهی رو داره، چرا که طبق این تعریف در واقع دین در همه اونها ساری و جاری هست، حالا یا در جهت تحققش و یا در جهت پوشاندن اون. خانواده به طور کلی چه در ایران و در چه در سایر کشورها یک نهادی هست که اهمیت زیادی داره، با وجود اینکه تغییرات و چالش‌های متعددی در طول سالیان اخیر از شکاف نسلی گرفته تا اشکال جدیدی که در واقع در خانواده ایجاد شدن، ولی با این وجود خانواده همچنان به سمت اضمحلال نمیتونیم بگیم که رفته و خب علارغم ادعاهای متعددی که در موردش میشه، اما ما در ایران که به هیچ عنوان اضمحلال خانواده رو نداریم، در سایر کشورها هم هنوز اسم اضمحلال رو نمیتونیم براش ذکر کنیم و از این بابت ساختار و روابطی که در خانواده شکل میگیره اهمیت زیادی داره، خصوصا در ایران. خصوصا در ایران این مسئله از اهمیت مضاعفی برخورداره. پس اهمیت نهاد خانواده برای ما مشخص هست و پوشیده نیست. اما حالا چرا خانواده از منظر ساختار و روابط خانواده از منظر جریان تمدنگرایی اسلامی؟ ما به طور کلی برای تعریف جریان، خب بررسی که من کردم، تعاریف متعددی از جریان وجود داره، اما شاید بتونیم بگیم که جریان یک تشکل، جمعیت و گروه اجتماعی معین هست که علاوه بر اینکه مبانی فکری داره، در ساحت عملی هم یک رفتار ویژه اجتماعی رو در واقع از خودش نشون داده و صرف اینکه یک نظام فکری و نظام اندیشه‌ای یک شخصیت خاص باشه، نمیتونیم اون رو جریان تلقی کنیم. دستبندی‌های از جریانات فکری که در ایران در طول تاریخ وجود داشتن بسیار متعدد هست و من هرچه که بررسی کردم که بتونم به یک اجماعی بین دستبندی‌ها برسم، دیدم امکان پذیر نیست، اگرچه همه عملاً به یک امر دارن اشاره میکنن. بعضی از دستبندی ها مبتنی بر نسبتی که جریانات فکری با دین دارن دستبندی شدن، بعضی از دستبندی ها مبتنی بر نسبتی که جریان فکری با مدرنیته داره. اما اون دستبندی که من مبنای در واقع کار خودم قرار دادم، دستبندی جریانات فکری معاصر ایران مبتنی بر نسبتی هست که اونها با مدرنیته دارن. ما به طور کلی از این دستبندی جریانات، اگرچه الان هم میگم خیلی دستبندی های متعددی داریم، در حال حاضر هست که انقدر راحت میتونیم دستبندی از جریانات فکری ارائه بدیم، وگرنه هر چی که ما بریم به عقب‌تر میبینیم که خیلی سخت‌تر هست این دستبندی. یعنی ما الان در یک برهه تاریخی هستیم که وقتی به لحاظ تاریخی به دو سه قرن اخیر نگاه میکنیم خیلی راحت میتونیم این کارو انجام بدیم، و به خاطر همین حتی تشتت حالا هم در موردش به وجود اومده. ولی از قبل، مثلا از صفویه که ما شروع کنیم که شاید شروع تمایزات جریانات فکری در ایران هست و بیاین جلوتر، در اون برهه های تاریخی اینقدر این تمایزات برای اندیشمندان حتی اون دوره ها به این وضوحی که برای ما وجود داره، این در واقع این وضوح وجود نداشته. اوج تمایزاتی که برای جریانات فکری ایرانی صورت میگیره از انقلاب مشروطه به بعد هست، که خب از اونجا به بعد نسبت همین، اصلا همین عنوان نسبتی که با مدرنیته دارن یا نسبتی که با دین دارن، از اون دوره تاریخی هست که به طور خاص خیلی برجسته میشه. و ما این همین کنشگری اجتماعی و رفتار ویژه اجتماعی این جریانات رو هم از اونجا خیلی مشخص میتونیم پیگیری کنیم. خب یکی از جریانات که نقش خیلی موثری هم در طول تاریخ ایران، چه در حوزه خانواده و چه در حوزه سایر نهادهای اجتماعی داشته، جریان تهجر هست که نسبتشون با مدرنیته به این صورت هست که مقاومت میکنن در برابر مدرنیته و البته هر نوع نوآوری فرهنگی. خیلی حالا مفصل هست که من مؤلفه ها و شاخصه های این جریان رو به صورت خاص بخوام خدمتتون بگم. در مقابل اون جریان چهارم رو داریم که جریان روشنفکریه که پذیرش بیچون و چرای مدرنیته رو داره، و جریانات پنجم و ششم جریاناتی هستن که ضمن این که در یک سطحی مدرنیته رو میپذیرن، اما یا به فقه اسلامی و یا به اخلاق اسلامی تقید دارن و همین تقید هم باعث شده که به طور کامل نتونن بپذیرن. اما و خب حالا در برخی از منابع با عنوان جریان انتقادی مثلا از اونها یاد میشه، یا جریانات تجددگرای دینی عناوینی هست که در منابع دیگه بهشون داده شده. اما روی صحبت من بیشتر ناظر بر جریان سوم هست، یعنی جریانی که ضمن این که مقاومت میکنه در برابر مدرنیته، داعیه ایجاد یک نوآوری فرهنگی رو هم داره، که از این جریان جریان ایجاد کننده نوآوری اصیل در دین با این عنوان یاد میشه، با عنوان جریان تمدنگرایی اسلامی هم ازش یاد میشه، که حالا در ادامه عرض میکنم که چرا این عناوین به این جریان اطلاق میشه. خب عرض کردم مؤلفه های همه این جریانات از حوصله این جلسه خارج هست که بخواد ذکر و بررسی بشه، اما یه تمرکزی کنم روی جریان تمدنگرایی اسلامی. این جریان جریانی هست که اون نوآوری در مفاهیم دینی رو از ابتدا در جریان اصلی حوزه علمیه شروع میکنن، یعنی اولین کسانی که ما میبینیم میرن به این سمت کسانی هستن که در حوزه علمیه در واقع نقش های جدی دارن و همزمان بر سه عنصر قرآن، برهان و عرفان تمرکز دارن، که حالا دیگه اوج این تمرکز رو ما در شخصیت امام خمینی رحمت الله علیه و در واقع انقلاب اسلامی میتونیم ببینیم. خب این جریان وقتی که میرسه به بحث فلسفه تاریخ، تاریخ رو بستر درگیری دو جبهه حق و باطل میدونه و یک نگاه سیستمی نسبت به عالم و اجزای اون داره، که حالا تبعات این نگاه سیستمیشون رو هم من در ادامه در حوزه خانواده عرض خواهم کرد خدمت شما. مورد بعدی این هست که یک نگاه حداکثری به دین دارن و قائل به این هستن که اندیشه شیعی به گونه ای هست که میتونه ولایت الهیه و جریان اون رو در زندگی انسان ها مشخص، مقنن و مرزبندی کنه. و نکته مهم این هست که سرمایه هایی که انسان داره، که در واقع منابع شناخت اون هست، که از حس، عقل، فلسفه، حس، عقل و قلب در واقع برمیاد، که حالا نمای اون رو ما در فلسفه و عرفان داریم، همه اینها اگر در مسیر ولایت الهی قرار بگیرن میتونن کمک کنن به این که در واقع یک جامعه سازی متناسب با رویکرد این جریان اتفاق بیفته. و اینکه چرا عنوان این جریان اصلا به تعبیر برخی جریان تمدنگرای اسلامی هست، به این دلیل که یکی از مؤلفه های فکری اونها این هستی قائل به این هستن که دین اسلام طرحی برای بهبود وضعیت بشر و ساختن آینده روشن داره و در واقع میتونه تمدن نوین اسلامی رو پایگذاری کنه. در واقع مبتنی بر این دیدگاه ما باید بریم به سمتی که تمدن نوین اسلامی رو پایگذاری کنیم. و گفت عرض کردم که این محقق نمیشه مگر اینکه تمامی عناصری که ذکر شد، اون نگاه خاص به فلسفه تاریخ، نگاه سیستمی، استفاده همزمان از قرآن، برهان و عرفان، همه اینها صورت بگیره. و به همین دلیل هم هست که ما فقط تو این جریان هست که حرکت به سمت موضوع شناسی دینی رو هم شاهد و ناظر هستیم. و به همین دلیل که میرن به سمت موضوع شناسی دینی، اونچه که در ارتباط با خانواده بیان میکنند هم در واقع میشه گفت که مبتنی بر یک رویکرد نوین جامعه شناسی هست. من برای این که خب حالا بحث مقدمه تمام شد، برای این که برسم به این که در واقع تبیین کنم که ساختار و روابط خانواده معاصر ایرانی از منظر جریان تمدنگرای اسلامی چگونه هست، نیاز به یک نظریه به عنوان قالب فکری داشتم که از نظریه جامعه شناسی خانواده سه‌بچه آقای دکتر زاهد استفاده کردم. یه مرور خیلی خلاصه ای کنم. یادم هم خاطرم هست که ما در جلسات قبلی کورس علمی ترویجی پژوهشکده در یک جلسه این موضوع رو داشتیم و آقای دکتر به طور کامل بهش پرداختن، به همین دلیل مرور مختصری میکنن. ما قائل به این هستیم که خانواده یک وجود سه وجهی داره، یعنی یک وجه اجتماعی، وجه رابطه‌ای و وجه فردی داره. و وقتی هم میاد به ساحت مطالعاتی، همزمان از سه منظر میتونیم اون رو مورد مطالعه قرار بدیم. خب افرادی که در خانواده هستن به طور کلی، مردی که در خانواده است یا نقش پدری داره یا نقش همسری یا همزمان هر دو، زن نقش مادری و همسری رو داره و سومین در واقع اعضایی که در خانواده هستن فرزندان هستن. اگر که واحد مطالعه جامعه باشه، یعنی اولین وجه عرض کردن که خانواده یک وجود سه وجهیه، اگر که ما بیایم واحد مطالعه خانواده رو جامعه در نظر بگیریم، از اونجایی که جامعه خودش سه زیر سیستم نظام سیاست، فرهنگ و اقتصاد داره، وقتی میریم سراغ مطالعه خانواده، خانواده رو به عنوان یک عنصری در کلیت جامعه در نظر میگیریم که قائل به این هستیم که همه عناصر و ساختارهایی که در خانواده شکل میگیره متناظر با ساختارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هست. یعنی وقتی که حالا در ادامه عرض میکنه، وقتی مثلا در مورد اخلاق سیاسی یا اخلاق فرهنگی پدر میخوایم صحبت کنیم، اینجا از این منظر اول از همه میره نگاه میکنیم ببینیم که در واقع نظام فرهنگی یا نظام سیاسی جامعه به چه صورت بوده. و همونطور که اینجا ذکر شده، اون چه که در جامعه مشروعیت داره و عمل میشه، همون قید میزنه به چارچوب اخلاقی، اعتقادی و رفتاری کنشگران. اون چه که الان عرض کردم رو تو این جدول به طور حالا شفافتر ملاحظه میفرمایید که زمانی که ما واحد مطالعه خانواده رو جامعه در خانواده در جامعه در نظر میگیریم، در واقع خانواده رو به عنوان یک کلیتی در بستر اجتماعی در نظر میگیریم و خب بستر اجتماعی هم مبتنی بر سیاست، فرهنگ و اقتصاد هست و اخلاق و اعتقاد و رفتار این سه عضو اصلی خانواده رو ذیل سیاست، فرهنگ و اقتصاد مورد بررسی قرار میدیم. یک بچه دیگه این هست که ما بریم سراغ به طور خاص روابطی که در خانواده هست، که اینجا واحد مطالعه خانواده همون میشه خانواده در فرهنگ. و گفتیم که یکی از اصل منظر میتونیم خانواده رو بررسی کنیم، بچه اجتماعیش، بچه رابطهش و بچه فردیش. بچه اجتماعیش همون موردی هست که الان عرض کردن که خانواده در جامعه قرار داده میشه و قائل به این هستیم که متناسب با زیر سیستم های سیاست، اقتصاد و فرهنگ فعالیت پیدا میکنه. اما اینجا به طور خاص ما میریم سراغ روابطی که در خانواده هست و خب با توجه به اینکه فرهنگ هم متشکل از گرایش، بینش و دانش هست، قائل به این هستیم که ناظر به اون گرایشات فرهنگی که در جامعه هست و بینش‌های فرهنگی و دانش‌های فرهنگی که هست، روابط اعضای خانواده در حوزه اخلاق، اعتقاد و رفتار شکل می‌گیره. و نهایتاً هم سومین بُعد بررسی خانواده زمانی هست که دیگه خیلی مستقیم میریم سراغ فرد فرد اعضای خانواده، برای اینکه ببینیم مبتنی بر حال اون اخلاق و اعتقاد و رفتاری که توی دو تا جدول قبلی ذکر شد، نهایتاً جهتگیری، موضع‌گیری و اون مجاهده هر یک از اعضای خانواده در هر مسئله چطور هست. پس توی اون جدول اول ما یک نگاه ساختاری تر و کلانتری نسبت به خانواده داریم، در جدول دوم بخش رابطهش مد نظر، اینجا صرفا فرد فرد افراد مد نظر هست که شاید حالا مطالعه به بچه روانشناختیش نزدیک تر بشه. من برای این که در واقع کار نزدیک تر بشه به اهداف این که در این مطالعه دارم، این جدول اول رو مبنای بررسی خودم قرار دادم، یعنی برای تبیین ساختار خانواده از منظر جریان تمدن‌گرایی اسلامی تلاش کردم که عناصر این جدول رو مورد تبیین قرار بدم که در ادامه در موردش صحبت میکنیم. یعنی در واقع من یک بررسی کلی‌تری انجام دادم که ببینم هر یک از جریانات فکری، اون 6 تا جریانی که عرض شد، وقتی میرسن به این سطح که بخوان بگن یک خانواده در سطحی که واحد مطالعه خانواده در جامعه باشه چطور هست، جریان تجار رو جداگونه بیرون کشیدم، جریان تمدن‌گرایی اسلامی رو جداگونه، هر کدوم از اینها رو به صورت جداگونه بیرون کشیدم که اینجا صرفا می‌پردازیم به جریان تمدن‌گرایی اسلامی، از این بابت که به نظر میرسه از بین همه جریانات فکری اون جریانی که هسته و پایه اولیه اصلیه، در واقع هم اولیه و هم اصلی انقلاب اسلامی رو تشکیل داده، این جریان هست و اگر که در حوزه خانواده اتفاق مثبتی بخواد بیفته باید آراء این جریان بیاد در سطح نظریه پردازی در حوزه خانواده. خب روشی که من داشتم برای اینکه این کار انجام دادم روش مطالعه موردی بود که در واقع این امکان رو به پژوهشگر میده که از تکنیک های متفاوتی برای جمع آوری منابع استفاده کنه. من هم از اسناد و متون تاریخی استفاده کردم و بهشون مراجعه داشتم، هم آرا و نظریات متولیان جریان تمدن‌گرایی اسلامی، هم مصاحبه، هم انواع تکنیک ها در واقع میشه گفت مورد استفاده قرار گرفت. خب از اینجا یک مقدار دیگه میریم سراغ اصل بحث و اون این که خب بالاخره روی کرده جریان تمدن‌گرایی به حوزه ساختار خانواده چطور هست. جریان تمدن‌گرایی برای تبیین ساختار خانواده ابتداعا میره سراغ نقد جریانات فکری در واقع ریشه‌داری که پیش از این در حوزه خانواده در کشور ما قلم زدن و مؤثر بودن، که میشه گفت بین اون 6 تا جریان غیر از خود جریان تمدن‌گرایی، جریان تهجر و جریان روشنفکری هست که عمده اثرگذاری ها رو در حوزه خانواده داشته. یعنی حتی اون جریان پنجم و ششم، نمیدونم خاطرتون هست یا نه، که پذیرش مدرنیته رو داشتن و فقط حالا در حوزه سبک زندگی، اخلاق اسلامی یا فقه اسلامی رو تبعیت میکردن، این جریان هم اون دوتا جریان هم باز در حوزه خانواده عمدتاً مبتنی بر جریان روشنفکری هست که در واقع جریان ساز هستند و اثرگذاری دارن. خب نقدی که این جریان به جریان روشنفکری داره این هست که قائل به این هستن که این جریان مبنای هویت بخشی و ارزشمندی نقش‌های مادری، پدری، همسری و حتی فرزندی رو بر لذت، منفعت و سودجویی فردی می‌گذاره. لذا یک زن، به طور مثال یک زن زمانی از مادر بودن خودش احساس رضایت داره که بتونه لذت‌های فردی بیشتری رو دریافت کنه و زمانی که نقش مادریش در تزاحم با اشتغال اون قرار میگیره اشتغال برگزیده میشه، چرا که خب مادری طبیعتاً دشواری‌های بیشتری رو داره، مزایای کمتری شاید در جامعه داشته باشه و خب در مقابل نقش پدری هم همینطور باروکرد منفعت طلبی دنبال میشه و یعنی مرد در واقع اگر این منفعت رو نداشته باشه زیر بار پذیرش مسئولیت یک زندگی نمیره و به همین دلیل هم هست که توی ذیل این جریان هست که مواردی مثل ازدواج سفید به راحتی میتونه مطرح بشه، چون نگاه به خانواده یک نگاه لیبرال هست. در مقابل نقدی جدی رو هم به جریان تهجر دارن، چرا که قائل به این هستن که جریان تهجر هم نتوانسته ساختار مناسبی رو برای خانواده ارائه بده و چرا که نتونسته کمک کنه به اینکه زن و مرد هر دو تمام ساحت وجودی خودشون رو توسعه بدن و یک نگاه تک‌بعدی به بحث مدیریت خانواده داره و به همین دلیل حتی نقش مادری که در جریان تهجر خب خیلی مورد توجه هست هم از نظر رویکرد تمدن‌گرایی اسلامی باز مورد باز تعریف مجدد قرار میگیره. یه نکته ای رو عرض کنم، اون هم این که تا قبل از انقلاب اسلامی اون بعدی از ابعاد جریان تمدن‌گرایی اسلامی عمدتاً پرورانده میشه که مقدمات انقلاب رو فراهم میکنه. ما اون بعد سیاسی انقلاب اسلامی میبینیم که جریان تمدن‌گرایی بسیار پررنگ هست، نظریه ولایت فقیه هم به همین دلیل مطرح میشه، اما در حوزه های دیگه مثل حوزه های فرهنگی، حوزه های خانواده تا قبل از انقلاب به صورت مدون نظریه‌ای ارائه نمیشه و در واقع نیاز بود که از بعد از انقلاب اسلامی این اتفاق بیفته و به همین دلیل عمدتا همه اون راهبردها و الگوهایی که ما برای خانواده داریم توسط یکی از این دو جریان، جریان روشنفکری یا جریان تهجر ارائه شده و این دو جریان هم کاملا در تقابل با هم دیگه در دوره‌های مختلف تاریخی عمل کردن و یک جوهایی که این که میگم در تقابل از این بابت هست که حتی ما در یک دوره‌های تاریخی که می‌بینیم رویکردهاشون خیلی افراطی میشه. یعنی من به طور حالا تاریخی رفتم همه اینا رو بررسی کردم و دیدم که مثلا در یک دوره‌های جریان روشنفکری وارد حوزه خانواده که میشه نظرات خیلی رادیکالی دارن، دقیقاً همون جایی که اونها نظرات رادیکالی دارن می‌بینیم که جریان تهجر هم از اون سمت نظرات بسیار رادیکالی داره و اینها در تقابل با هم دیگه در یک برهه‌های تاریخی در واقع مسیر رو پیش می‌بردن. یعنی شاید هم از یک منظر چاره‌ای جز این نبوده ها، یعنی تا قبل از اینکه اصلا یک نظریه سومی مطرح بشه که بتونه به انقلاب اسلامی برسه، برخی از علمایی که در تراز دین هم بودن و پشت جریان تهجر بودن شاید چاره‌ای جز این نداشتن، چون اونقدر می‌دیدن که یک جاهای جریان روشنفکری به صورت رادیکال داره در حوزه خانواده پیش میره که اونها هم از اون سمت ماجرا سعی می‌کردن که یک تلاشی کنن که حداقل بعضی از عناصر خانواده حفظ بشه باقی بمونه. بعد خب خدا رو شکر انقلاب اسلامی شرایط رو برای ما فراهم کرده که ما بتونیم از نظریه سوم صحبت کنیم. توی این نظریه سوم اصلا اینطور نیست که ما بیام یک اجزایی از جریان روشنفکری در حوزه خانواده رو بگیریم، یک اجزایی رو هم از جریان تهجر بگیریم و بگیم خب بعضی از موارد اینها خوبه بعضی از موارد اونها خوب، پس اینا رو جمع کنیم و بکنیم الگوی سوم. چون خیلی ها الان همین تصور رو دارن از نگرشی که جریان تمدن‌گرایی در حوزه ساختار خانواده داره، ولی خب عرض کردم پیش از این اینها به خاطر اینکه یک نگاه کاملا سیستمی دارن هر کدوم از اجزای خانواده رو که بحث میکنن در نظام فکری خودشون باید مورد بررسی قرار بگیره و یک ترکیب صرفا انتقادی صورت نمیگیره. یکی از در واقع مصادیقش هم اینجا هست که من الان عرض کردم که اصلا وقتی که اینها میان سراغ انسانی که در یک خانواده هست میگن که انسان یک موجود فراجنسیتی است که در جهت طی طریق مسیر هدایت الهی ابزاری تحت عنوان جنس رو داره و این جنس به نوبه خودش اقتضاعات جنسیتی و نقش‌های زنانه و مردانه رو مثل همسری، شوهری، مادری و پدری رو ایجاد می‌کنه و این اقتضاعات جنسیتی هم مشتمل بر حقوق و تکالیفی هستن. یعنی نقش‌های پدری، مادری، همسری اینها با اینکه نقش‌های مهمی هستن هیچ کدومشون ذاتاً ارزش ندارن، اعتبار دارن در واقع که این اعتبارشون در صورتی در واقع تحقق پیدا میکنه که بتونه کمک کنه به اینکه فرد در طریق مسیر هدایت الهی قرار بگیره. از این منظر خانواده سالم خانواده ای هست که بتونه بستری برای رشد و ارتقای اعضای خانواده در مسیر بندگی الهی فراهم کنه و در این خانواده پدر مسئولیت حمایت و هدایت فرزندان به این سمت رو بر عهده داره. همچنان که ما در نظام اسلامی و در سطح جامعه سازی اسلامی میگیم که جامعه باید بتونه یک ساختاری رو تعریف کنه که توی این ساختار وقتی که ما میریم سراغ اقتصاد، میریم سراغ فرهنگ، سراغ هر جزئی که میریم، اون اجزا بتونن دیگه خود به خود در مسیر عبودیت الهی قرار بگیرن. اینجا هم یک همچین نقشی رو پدر خانواده بر عهده داره و رفتار فرهنگی پدر بچه تربیتی و سازندگی داره و ابزار حمایتی اون هم این هست که مشارکت اقتصادی کامل در سطح اقتصادی جامعه داشته باشه. از اون طرف زن در این مسیر یاریگر مرد محسوب میشه و نه تنها توانمندی فرهنگ‌سازی و ارزش آفرینی در حوزه خانواده رو داره، بلکه اصلا وظیفه داره که ارزش آفرینی داشته باشه در حوزه خانواده. و حتی در این جریان این زنی که در حوزه خانواده ارزش آفرینی میکنه، وظیفه ارزش آفرینی فرهنگی در سطوح بالاتر از خانواده، یعنی در سطح نظام اجتماعی رو هم داره و اون زنی که میتونه همزمان ارزش آفرینی رو در حوزه هر دو حوزه انجام بده، اتفاقا این زن هست که مادر بهتری هست و همسر بهتری. در سطح مشارکت اقتصادی هم زن میتونه مشارکت اقتصادی داشته باشه، ولی منظور به این که خیلی من این مشارکت متناسب با ویژگی های خاص زنانه اون باشه. در ادامه حالا اینو بیشتر باز میکنم. ما توی اون دوتا جریان قبلی یک دوگانه خیلی پررنگی رو داریم تحت عنوان دوگانه خانه و جامعه. یعنی ما در سراغ جریان روشنفکری که میریم میبینیم اصالت با جامعه است نه اصالت با خانه، و سراغ جریان تجرب هم که میریم میبینیم اصالت با خانه هست و نه اصالت با جامعه. اینجا وقتی که میایم کلن این دوگانه خانه و جامعه از بین میره و اصلا تعریفی که از خانه هست متفاوته، تعریفی که از جامعه هست متفاوته و اینها قائل به این هستن که اونجایی که جامعه درسته که نیاز داره به حضور اجتماعی زنان، یعنی اینطور نیست که زن مجاز باشه، نه، جامعه نیاز داره به حضور زنان در حوزه عمومی، ولی حضوری که بتونه در این حال لطافت‌های زنانه رو هم حفظ کنه. یعنی اینجا وقتی از جامعه صحبت میشه، منظور اون تعریفی که روشنفکران از جامعه دارن نیست، منظور جامعه این هست که نیاز داره به حضور زنان و مردان هر دو در حوزه عمومی و اتفاقا به زنان در این حالی که نیاز حضور پررنگ زنان رو داره، نیاز به یک حضور با لطافتی داره که زنان همچنان اون لطافت رو حفظ کنن. و در نقش‌های مدیریتی منظورم هستن که تصور کنید که بحث من اینه که مثلا برن مثلا نقش آرایشگری رو بر عهده، این نقشا رو نقش لطیف در نظر بگیرم، نه، زن اونجایی که یک مدیر اجتماعی خوب هست هم با همون لطافتی که در واقع در خانه داره، اینجا هم لطافت رو در عرصه مدیریتی ارائه میکنه. و اینجا خانه هم تعریف که از خانه هست هم متفاوت هست که حالا من در ادامه عرض میکنم خدمتتون. خب مبنا رو من این جدول قرار داده بودم که پیش از این در موردش صحبت شد. خب سیاست، فرهنگ و اقتصاد زیر نظام‌های اصلی جامعه در نظر گرفته شدن. ما اگر که خب بیایم بحث کنیم از اینکه اخلاق سیاسی، اعتقاد سیاسی و رفتار سیاسی پدر چی هست و متناظر با اون اخلاق سیاسی، اعتقاد سیاسی و رفتار سیاسی مادر و فرزندان چطور هست، به نظر میرسه که بتونیم به یک همچین ترکیبی برسیم. من عرض میکنم به نظر میرسه، چون خب حالا با اینکه کم و زیادهای زیادی داشتم برای این جدول، ولی خب همچنان هم قائل به این هستم که این جدول نیازمند تصحیح و ارتقا هست. اخلاق سیاسی پدر به نظر میرسه که اخلاق سیاسی هست که مرد در خانه اقتدار داره، اما اقتدار مبتنی بر عدالت هست. در اون سمت ماجرا اخلاق سیاسی مادر مبتنی بر انعطاف و محبت مدبرانه هست و فرزند هم اخلاق سیاسی فرزند هم اخلاقی است که در نسبت با پدر و مادر تواضع به خرج میده. اعتقاد سیاسی پدر و مادر هر دو ولایت طرفینی هست که حالا میگم این چطور نمود پیدا میکنه در سطح رفتار سیاسی، و اعتقاد سیاسی فرزند هم پذیرش ولایت والدین هست. در سطح رفتار این اخلاق و اعتقاد سیاسی خب اونجایی برای ما مهمه که میرسه به سطح رفتار، یعنی ما بیشتر این سطح رو میبینیم که خب ببینیم رفتار سیاسی پدر نظارت، مداخله، حمایت در پایه محبت هست. مادر نظارت، محبت و مشورت دادن به همسر و نظارت، مداخله و محبت به فرزندان، و فرزندان هم اطاعت و فرمانبرداری و احترام مدبرانه. در سطح اخلاق و اعتقاد و رفتار فرهنگی هم همطور که ملاحظه می فرمایید مبنای اخلاق فرهنگی پدر محبت ورزی و در این حال هدایتگری. من یه همچین جدولی رو برای جریان ساختار خانواده در جریان روشنفکری هم دارم. مثلا جریان روشنفکری اینجاش در سطح اخلاق فرهنگی از اونجایی که فرهنگ جامعه، اخلاق فرهنگی جامعه مبتنی بر پلورالیسم هست، اینجا هم کاملا مبتنی بر پلورالیسم اخلاق فرهنگی پدر در خانه تعیین میشه. ولی اینجا جریان روشنفکری نیست و جریان تمدن‌گرایی هست و عرض کردم که پدر مسئولیت این رو داره که بستری رو در خانه فراهم کنه که این بستر عبودیت الهی رو تسهیل کنه. در نتیجه در این محبت وظیفه هدایتگری رو مرد بر عهده داره. مادر وظیفش این هست که محور عواطف باشه و به طور خاص وظیفه روح پروری رو، من از اصطلاح روح پروری به جای تربیت فرزند استفاده کردم چون به نظر میرسه که این در یک سطح بالاتری قرار داره و فرزندان هم اخلاق فرهنگیشون در سطح محبت ورزی هست. اعتقاد فرهنگی پدر ناظر به این که وظیفه هدایتگری رو داره فراهم کردن بستر بندگی الهی هست و خب رفتار رو هم همینجا بگم. به همین دلیل بحث تربیت فرزند و سازندگی خود و همسر رو ما در سطح رفتار فرهنگی پدر میبینیم. در سطح اعتقاد و رفتار فرهنگی مادر میبینیم که ببینید پدر مسئولیت فراهم کردن بستر فرهنگی در خانه داره که خانه رو ببره به سمت بندگی الهی، که خب همینطور که ملاحظه می‌فرمایید در این حال که باید متوجه اون وجه هدایتیش باشه، باید متوجه بحث محبت هم باشه. ولی مادر همینطور که ملاحظه می‌فرمایید در کنار اون بحث محبت وظیفه داره که بیاد در واقع ساختارهای ارزشی فرهنگی خانه رو ترسیم کنه. یعنی زن مرد اون بستر رو فراهم میکنه، زن ساختارهاشو میچینه و در واقع ارزش آفرینی فرهنگی اصلی رو در خانه زن بر عهده داره. ولی در چه صورتی میتونه انجامش بده؟ در صورتی که بسترش مرد فراهم کرده باشه و خب فرزندان هم طبیعتاً در این ساختار انتظار میره که بتونن مسیر صحیح‌تری رو برای طی طریق بندگی الهی داشته باشن اگر که پدر و مادر این مسیر رو طی کرده باشن. تو این جدول همونطور که گفتم ما خانواده رو به طور کلی نه به عنوان رفتارهای تک تک افراد خانواده در نظر میگیریم و به خاطر همین خیلی از اون چه که من اینجا دارم میگم و شما در سطح کلی جامعه هم میتونید ملاحظه بفرمایید. یعنی ما در سطح کلی جامعه هم یک همچین ساختار بالا به پایینی رو داریم، حالا اگرچه تو خانواده خیلی سخت هست که اصطلاح بالا به پایین رو به کار برد، ولی خب میبینیم که مثلا در سطح کلی جامعه هم اونجایی که وزارت خونه ها یک مسیر درستی رو نمیچینن، اونجایی که مجلس قوانین درستی رو تعریف نمیکنه، از سطح سازمان های کوچیک جامعه هم دیگه نمیشه انتظار خیلی از موارد رو داشت. اینجا هم همینطوره. اگر پدر و مادر پدر بستر رو فراهم نکنه، زن نتونه ساختارها رو برای ارزش آفرینی در واقع تعریف کنه، فرزندان هم مسیر رو طی نخواهند کرد. و در نهایت اینکه اخلاق اقتصادی پدر باید در این حال که به سمت حسابگری باشه، به سمت سخاوتمندی هم باشه و پدر به لحاظ اعتقاد اقتصادی مسئولیت اقتصادی کامل خانواده رو داشته باشه و به خاطر همین در سطح کلی اجتماعی پدر مشارکت اقتصادی کامل داره. کامل از نظر تأمین نیازها هست، یعنی منظور از کامل این هست. زن به لحاظ اخلاقی تدبیرگری رو بر عهده داره، یعنی ما اینجا قائل به این هستیم که اگرچه حسابگری رو مرد انجام میده ولی تدبیرگری رو در منظر به لحاظ اقتصادی زن هست که بر عهده داره. و زن اصلا ورودش نه تنها یک توانمندی مسئولانه، قائل به این هستیم که یک توانمندی مسئولانه داره نسبت به حوزه اقتصاد خانواده، بلکه اصلا وجودش ارزشمندی اقتصادی رو داره. یعنی اگر زنی تو حوزه اخلاق سیاسی، رفتار سیاسی، رفتار فرهنگی به خوبی عمل کرده باشه، اینجا هم در حوزه رفتار اقتصادی همه اون سیاست‌ها و ساختارهایی که گفتم تعریف می‌کنه در خانه، همه اینها باعث میشه که ما بتونیم مثلا بگیم که یک مسئولیتی رو در حوزه اقتصادی در خانه داره که کاملا ارزشمند هست. و فرزندان اینجا در حوزه اعتقاد اقتصادی، من زنان رو کامل کنم، زن در حوزه رفتار اقتصادی ضمن اینکه خانه گذاری داره مشارکت اقتصادی هم میتونه داشته باشه، ولی اینجا مشارکت اقتصادی، مشارکت اقتصادی متناسب هست نه مشارکت اقتصادی کامل، چون قائل به این هستیم که وظیفه تأمین اقتصادی منزل بر عهده زن نیست. دقت بفرمایید اگر تو قسمت فرهنگ نگاه کنید میبینید که رفتار فرهنگی پدر بستر رو فراهم میکنه، رفتار فرهنگی مادر اصل کار رو در واقع در خانه انجام میده، ولی در حوزه اقتصادی برعکسه و در این حال که اون کار اقتصادی اصلی رو، مشارکت اقتصادی اصلی رو به صورت کامل مرد بر عهده داره و زن اونجایی که وارد میشه متناسب هست. متناسب با چی؟ متناسب با همون بحث لطافت زنانه و ویژگی‌هایی که عرض شد خدمتتون. و در نهایت هم این که در قسمت رفتار اقتصادی، اخلاق اعتقاد و رفتار اقتصادی فرزندان، قائل به این هستیم که فرزندان ضمن این که باید حمایت اقتصادی دریافت کنن، باید به گونه ای تربیت بشن که مسئولیت پذیری اقتصادی هم داشته باشن و از این جایی به بعد ارائه دهنده حمایت اقتصادی هم باشن. و خب این نکته ای هست که در رویکردهای جریاناتی که من بررسی کردم خیلی کمتر به چشم میخوره و اون همین که در واقع یکی از در واقع رفتارهای اقتصادی که از فرزندان تو این جریان انتظار میره بحث استقلال اقتصادی و ارائه حمایت اقتصادی هست و کم تردیده شده. اهمیت این رو از این بابت میگم به خاطر این که ما اونجایی که تو حوزه های بقیه حوزه های اجتماعی هم میریم، مثلا میریم سراغ حوزه حل مسائل زنان سرپرست خانوار، اینجا اهمیتش اونجا نشون داده میشه به خاطر اینکه میبینیم که شیوه های متفاوتی ارائه میشه برای اینکه زنان سرپرست خانوار چطور باید به سطح توانمندی برسن. بعد میبینیم مبتنی بر این جریان وقتی که به این صورت تعریف کنیم، وقتی مبتنی بر این جریان میخوایم تعریف کنیم، میبینیم که یک سطحی از حوزه توانمندی خانواده های زن سرپرست اصلا میره فقط به سمت فرزندان. و خب این ما ریکردی هست که کمتر داریم، یعنی عمدتا اگر شما جاهای مختلف رو هم ملاحظه بفرمایید توانمندی میره عمدتا سراغ اون زن و کمتر برنامه‌ریزی برای فرزندان میشه. اینو به عنوان یکی از ثمرات در واقع این امر گفتم، وگرنه ثمراتش خیلی زیاد هست اگر همه این موارد رعایت بشه. عذرخواهی میکنم من از وقتم تجاوز کردم، خیلی ممنون، در خدمت شما هستم.
Thank you.
بله الان صداتون رو ما میشنویم، بفرمایید.
این نبته سیستم من هست.
آه سیستم شما هست؟
من بولمشون نبت کنم.
شما بولیم؟ من ببرم.
الان تلفن شما مشغول شد.
شما رو داشتیم اگر فرمایید استفاده می کنید. فعال هست رو سیستم خیلی خوب خیلی خوب باشه از کشی به یه لبته یه دور دیگه همون سیستم قبلی رو امتحان بفرمایید، اگه نشد با کشی در خدمت کنم. میکروفون الان بلنگو آوردن وصل کردن آره صحبت بفرمایید انشاءالله که پخش میشه. نه از همون سیستم آره اگه نشد بعد تلفنی در خدمت باشه تلفنی در خدمت باشین کنید. خواهش میکنم.
الان میتونم صحبت کنم؟
بله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه حضرات عزیز شرکت‌کنندگان در جلسه. بفهم میکنم در واقع خوش بشه شما این کلاس رو خیلی فعال باشید. رو کارتی که به نظر من میرسه اول باید در آمد چه موضوعی و پرداختید از لحاظ هم اهمیت خود موضوع و ایده ای که پشت موضوع قرار داره برای پروردگار رو تشکر بکنید. یکی از مباحث بسیار لازم و ضروری دوره ما و تو بحث خانواده ما نگاه جریان‌ساز که در این حال هم پیش رو باشه هم مبتنی بر واقعیت های جامعه انسانی باشه و اون زمینه در واقع پیش رو بودن رو که در قالب جریان تمدن‌ها تشکیل بخواد متعلق باشه آدم توی این ایده میبینه و این ایده میتونه برای دیگه خیلی خوبی باشه. اما مهمترین نکاتی که من در این حال دارم این است که اگر ما بتونیم مبنای نظری چنین تصمیم بندی رو یه مقدار روشن‌تر بکنیم و هم بتونیم تصمیم بندی رو به عنوان سیستم‌های اقتصاد و عرض کنم که سیاست و بیده بتونیم روشن بکنیم و در داخل آماده تصمیم بندی سگانه رفتار و اعتقاد رو بین رو بتونیم روشن کنیم که با چه مبنای نظری و از کجا این تصمیم بندی رو گرفتیم این یه نکته خوبتری میتونه باشه. دوم هم این که دارد تبعید ساختار و رفتار یا کارشناسی خانواده رو داریم این گذری هم باید به مسائل روز یا جریان‌شناسی های معاصر داشته باشیم. کل این جریان ما رو به لحاظ تاریخی شکلیشون رو رشدشون رو احتمالا افولشون رو یا وضعیت جاریشون رو توضیح بدیم و تفاوتی که در حالا عدم موفقیت اونها یا عدم جوابدادن اونها تو فرهنگ ایرانی اسلامی رو بتونه نمایندگی بکنه رو هم باید توضیح بدیم. به عبارت دیگه کاری تاریخی خیلی قوی میخواد از وضعیتی که بر خانواده گذشته به لحاظ ساختار و از من که وضعیت موجودش و این که اون وضعیت و ساختار با توجه به جریان‌شناسی هایی که در تاریخ ما اتفاق افتاده یه نقد خیلی قوی بشه اون نقد خیلی قوی سلاماتی باشه در واقع برای ورود ما به مسئله جریان‌ساز تمدن اسلامی و اینکه ما بتونیم ضرورت این موضوع بیش از گذشته از دست جریان‌های قبلی راهش رو باز بکنیم و آشکار بکنیم و خودمون هم بتونیم دستاوردهایی داشته باشیم وقتی برای اینکه اشتباهات گذشته دیگه تکرار نشه یا عدم همخوانی با فرهنگ اسلامی ایرانی ما هم در نظر گرفته بشه. به نظر به یکی کار هم حالا یه جای از وسط ماجرا داره شروع میشه اتصالش با قبلش و بعدش باید خیلی روشن نباشه گذشت بردی که اون رو جمع ترس کرده و موانی نظری داخل خود بخش رو کربته مقبول هست و نظریات آقای دکتر در باب نظری فرهنگ که دکتر آقای دکتر معظم که بسیار پدی گفتنی هم هست ولی داخل این مقاله باید توضیح داده بشه و ارتباط اون موضوع با بحث خانواده و اینکه میتونه اون موضوع در تبیین خانواده مؤثر واقع بشه یعنی اون نظریه میتونه همچنین کارآمدی داشته باشه برای اینکه بحث تبیین خانواده رو دارش مسئله ها انجام بده. اینا نکاتی بود که اجمالا حالا تو این فرصت به ذهن بنده رسید توضیحاتی که حالا ایشون داد از داخل جلسه متاسفانه به دلیلشن سنگی بر بنده مرزون نبود اگر که فرصت دیگه اجازه داشتی از شاید دیگه من میتونم خدمت مفصل‌تر باشیم. تشکر میکنم. خیلی
ممنونم.
تک بخانی
حالا اگر حضورم محترم نظری دارم
من خود آخذی بکنم آداشت
تشریف داشته باشید. پاسخهای خانم دکتر هاشمپور هم بشنوید بعد دیگه سوالات دیگر رو مطرح میشه.
آقای دکتر من چون از کردم به باید شما در مورد درسته دیگه بشم منتظر و خطر اگه دوست بسید من صحبت ها دریافت کنم ازشون و پاسخ ها هم میشنم مشکل شدن شده داشته باشید.
بسیارم خوب عزیزم
بسیارم دوست بسیارم 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 ب موبایل خوبی دارم برای همه دوستان عزیز. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. بسیار خوب. اگر حضار محترم فرمایشی دارن بفرمایید نظر به موضوع بحث تا بعد وارد اگر
دست شما درد نکنه بخوام بزن. خیلی متشکرم. یه بحثی که خیلی خوب بود، خیلی در واقع من استفاده کردم، جالب بود برام. اگر که نمیدونم بشه آقا یک کارگر سیاستی بعد پیشنهاد در خصوص در یه بحثی که خانم دکتر فرمودن، بحث روندی که در واقع بر خانواده گذشته توی در واقع تاریخ، من یه تحلیل در واقع البته تحلیلی که میدم، من طبیعتا اقتصاد خوندم، من اقتصادی در واقع تحلیل میدم، رونده رو بگم در واقع به چه صورت بوده بعد و ما الان کجا هستیم با در واقع تحلیل اقتصادی و خانواده، روندش در واقع پیش بینی اینه که تو آینده در واقع چه وضعیتی داشته باشه. ببینید ما در واقع وقتی کلن حالا در واقع روی بیسه در واقع اینکه چرا خانواده داره شکل میگیره و اصلا چرا در واقع ارتباطات اجتماعی شکل میگیره، با در واقع تحلیل اقتصادی اگه بخوایم روند رو در واقع بررسی بکنیم، ما 5 تا در واقع شیوه رفتاری داریم که این 5 شیوه رفتاری به نوعی ارتباط اقتصادی یا ارتباط در واقع بین افراد رو مشخص میکنه، حالا نه الزاما اقتصادی ولی کلن ارتباط بین افراد. یک در واقع شیوه شیوه که میگیم در واقع شیوه ایثارگرانه است، ایثارگرانه به این مفهوم که در واقع شیوه یه طرف است و در واقع هیچ انتظاری بابت در واقع ارتباط در واقع متقابل وجود نداره. این در واقع یک در واقع شیوه است. شیوه بعدی که در واقع هست، شیوه در واقع اینه که توی یک گروه، شیوه خودمعیشتیه به این مفهوم که در واقع یک گروه دور هم دیگه کل در واقع نیازهای هم رو همزمان با هم دیگه تامین بکنن. اینم شیوه بعدی است. شیوه در واقع سوم، شیوه که در واقعش میگیم شیوه در واقع ریسیپراسیتی یا شیوه ارتباط متقابل. این ارتباط متقابل این شکلیه که در واقع مثلا فرض کنیم من یک کاری برای یه فردی انجام میدم، انتظار دارم که اون فرد متقابلا یک کاری برای من انجام بده، ولی این انتظار من مبتنی بر یعنی زمانمند الزامن نیست و در واقع انتظارم ندارم که عیناً همون کار را انجام بده. یعنی مثلا فرض کنیم یه نفر، حالا یه نمونه ریسیپراسیتی توی دنیا، یه نفر میره تولد مثلا دوستش یه هدیه بابتش میبره، براش میبره، انتظاری که داره اینه که اون واسه یه هدیه بیاره، ولی نه این که همین الان هدیه رو بهش بده یا نه این که همین الان پولش رو حساب کنه بهش تحویل بده، اگه پولش رو بده اصلا ناراحت میشه. درست. این در واقع شیوه ریسیپراسیتیه. یه شیوه دیگه داریم، شیوه در واقع ریدیستریبیوشن یا در واقع بازتوزیعه، به این مفهوم که در واقع ما میایم یه بخشی رو در واقع از یه گروهای یه سری افراد میگیریم، بازتوزیع میکنیم، میدیم یک سری در واقع افراد دیگه. مثلا کارهایی که الان دولت ها کلا توی دنیا انجام میدن، یه بخش از کارشون کل چارچوب در واقع سیستم های مالیاتی و یارانه‌ای و اینا که توی دولت توی در واقع کشورها هست، بر اساس این در واقع بازسازی. و در واقع اون شیوه آخری شیوه در واقع بازاریه. شیوه بازاری به این مفهوم که در واقع ما میریم در واقع مبتنی بر عرضه و تقاضا و اینی که در واقع یک محصول یک کالایی داریم که این دیگه حالا کالایی شده، میریم در واقع این رو از یه فرد دریافت میکنیم، متقابلا باید همون زمان در واقع بیایم در واقع پرداختی اون رو داشته باشیم. البته وقتی میگم همون زمان، ممکنه که قیمتش یه زمان دیگه بدیم، ولی ارزش زمانیش هم باید در نظر بگیریم دیگه، به لحاظ اقتصادی اونم در نظر میگیرم. میگم مثلا فرض کنید که اینجا باید اگه بخوای دیرتر بپردازی باید یه پولی اضافه بدی، بحث بهره و ریشه‌های بهره اون دیگه میشه. خب این 5 تا در واقع مورد رو که در نظر بگیریم، در طول تاریخ وقتی ما چک میکنیم، اینها تقریبا تا قبل از در واقع بحث رنسانس و انقلاب صنعتی اینا توی توازنی با هم دیگه بوده و در واقع تو چارچوب در واقع این توازنه خانواده هایی که شکل گرفتن، حالا حتی بالاتر از در واقع خانواده، سطح مثلا فرض کنیم که اقوام، در واقع همسایه ها، نمیدونم هم محلی ها، مثلا توی داخل یک ایل، نمیدونم همه اینها رو وقتی چک بکنیم، این 5 شیوه 5 شیوه بوده که تناسب داشته با هم دیگه. محوریت اصلی در واقع روش های بازاری هم عموما در واقع تو حالت خارج از اون محدوده بوده، یعنی مثلا بین دو تا شهر اگه میخواستن مبادله انجام بدن میومدن سراغ روش بازاری. از یه زمانی به بعد با وجود اینکه یعنی از یه زمانی به بعد شروع میشه در واقع بحث همه چیز شروع میشه کالایی شدن، از جمله نیروی کار کالایی میشه، نمیدونم محیط زیست کالایی میشه، زمین کالایی به مفهوم که در واقع مبادله میشه. سهم در واقع اون روش بازاری شروع میکنه به افزایش، به گسترش و تحت تاثیر قرار میده. روش بازاری که قبلا هم بوده ولی خب در واقع سهم کمی داشته، الان میشه سهم غالب. این سهم غالبه حالا داره چیکار میکنه؟ این سهم غالبه داره تو همه حوزه ها نفوذ میکنه و در هر حوزه‌ای که داره نفوذ میکنه اون سهم های قبلی رو شروع میکنه به کم کردن. یعنی مثلا فرض کنید یک زمانی مثلا تو تولیدات در واقع کشاورزی ارتباط در واقع همسایه ها با هم دیگه این بودش که مثلا تو زمان برداشت این فرد میرفت کمک اون میومد کمک این رسیپروسیتی بود. خب الگوی اصلا در واقع تولید این بوده، ولی الان دیگه الگوی تولید این نیست، دیگه الان الگوی تولید بازاریه. این فرد میره نیروی کارش رو میفروشه واسه اون کار میکنه، پولش رو میگیره، دستمزد میگیره. حالا اتفاقی که میفته اینه که اینو وقتی بیاریمش در این روند توی حوزه در خانواده منجر به چند تا چیز میشه. یکی این که در خود یعنی در کل منجر به کوچک شدن در خانواده میشه، حالا چه در تعداد خانواده ها، به این دلیل که در واقع الان اگه چک بکنیم مثلا سهم افرادی که در واقع تشکیل خانواده میدن به کل در واقع جامعه این شروع میکنه به کوچیک شدن و در واقع میرن به سمت اینکه خدمات خانواده رو در واقع بازاری بکنن. همون بس ازدواج سفیدی که شما مطرح کردی، این دقیقاً اینی که دیگه ارتباطات ایثارگرانه و ریسیپراسیتی و خودمعیشتی و اینا اون داره سهمش کم میشه، داره بازاریه در واقع چیز میشه، غالب میشه. یه مسئله ای که در واقع اتفاق میفته اینه، این کوچک شدنه تأثیر میگذاره روی کوچک شدن خود بعد خانواده. یعنی مثلا فرض کنید توی تعداد فرزندان هم اونجا در واقع قوانین بازاری میاد مشخص میکنه، مثلا روی این حوزه توی اقتصاد مثلا گری بکر میاد تحلیل میکنه که در واقع تعداد بهینه فرزندان تو خانواده چقدر بر اساس منافع و هزینه های اقتصادی. میگه مثلا اگه زنی در واقع بر اساس هزینه در واقع چی؟ هزینه فرصت. میگه اگه یه خانومی در واقع مثلا شاغل هست، این هزینه فرصت فرزندآوریش بیشتره، به خاطر همین تعداد فرزند بیشتری باید تعداد فرزند کمتری باید داشته باشه. چرا؟ چون هزینه بیشتری بهش تحمیل میشه. درست شد؟ اگر که مثلا نظام بازنشستگی شما در واقع قوی تر شد، اون موقع دیگه این فرزندان بازدهیشون تو دوره پیری پدر مادر کم میشه و چون بازدهی کم میشه الان نیاز به فرزند کمتر میشه. پس شما اگه سیستم در واقع تامین اجتماعی تو سیستم بازنشستگی دو اومده قوی کردی، خانواده رو میتونی کوچیک کنی، نیازی نیست دیگه به بچه. و این داره روندشه، یعنی تحلیل هایی که در واقع اونجا داره میکنه الان شما اگه بررسی بکنید ببینید رونده توی دنیا به شدت اسکیل خانواده ها رو کوچیک کرد. حالا نکته ای که وجود داره اینه که با همین روند اگه ادامه پیدا کنه، این روند در واقع رو به اینه که اون بحثی که اضمحلال فرمودین، درسته اضمحلال به این مفهوم که کلن از بین رفتوشه، خب طبیعتاً نه دیگه، چون ما در واقع همیشه یه تیپ داریم دیگه، نمیتونیم بگیم این تموم شد دیگه، اینجا دیگه خانواده تموم شد. ولی رونده رو به کند شدنه، رونده رو به اینه که در واقع هم تعداد در واقع اون نسبت خانواده، هم نسبت در واقع اسکیل در واقع خانواده ها داره کوچیک میشه. این کوچیک شدنه اون موقع داره در واقع مسئله ایجاد میکنه. این بحثی که شما مطرح کردید خب بحث در واقع خیلی خوبیه. نمیدونم با این بحث، من داشتم همش فکر میکردم که مثلا با این بحث چجوری میشه اون روند رو کند کرد، چون اون روند داره ادامه پیدا میکنه، داره کار خودشو میکنه و همجوری هم ادامه داره پیش میره. چجوری میشه در واقع اون رو کند کرد یا در واقع حتی جهت رو معکوسش کرد توی در واقع جوامعی، از جمله مثلا توی ایران ما چجوری میتونیم اون روند رو معکوس کنیم؟ شاید مثلا فرض کنید که اوایل انقلاب در واقع اتفاقی که افتاده روی مثلا در واقع اسکیل خانواده و فرزندآوریان من اینها رونده معکوس شده. خب یعنی اتفاقاتی افتاده دیگه که اون رونده در واقع اون 4 تا بعد دیگه در واقع ارتباط زیاد شده، رونده معکوس شده، ولی از یه جایی به بعد به خاطر سیاست‌های مستقیم در واقع حالا دولتی روند دوباره برگشته، چون سیاست کامل حمایت می‌کرده از اون روند بازاری سازیه، حمایت می‌کرده، برگشته دوباره. این دوباره به چه صورت میشه برگشت توی در واقع توصیه های سیاستی تو خیلی میتونه به نظرم کمک کنه. ببخشید حالا که صحبت کردم.
سوال
هست متوجه
کنم من مشخصا سوالم اینه که آیا اصلا امکان الان امکان روانگردی و نظام سرمایه‌داری هست یا نه؟ این نظام اونقدر قالبه و اونقدر در واقع نافذه در همه ابعاد کلاً اجتماع و سطح بین‌المللی که سوال اینه که اصلا امکان راه گریزی هست؟ چون ببینید من خودم واقعا همیشه این ذهنم رو مشغول کرده که ما در عرصه کاملا خب مبانی فرهنگی مستقل و متفاوتی داریم و در عرصه نبرد بریم خوب میدونیم این تفاوت ها رو، ولی وقتی همین رو خواهیم بیاریم در عرصه عمل اجرا بکنیم میخوریم به دیوار این نظامی که بخواییم و نخواییم تمام ساختارهای در واقع اجتماعی ما رو داره بهش غالب پس داره اداره میکنه. حالا مندر اقتصادی آیا واقعا امکان حضول از این نظام هست؟
نیاکنی یه اتفاقی که افتاده بعد از در واقع بحثای توسعه اقتصاد دیجیتال، خب و بحث در واقع مباحث در واقع توسعه فناوری اطلاعات ارتباطات، من چیز کلیشو توی حوزه اقتصادی بگم، توی یک سری از حوزه ها جریان معکوس شده، یعنی در واقع یک جریانی پیش اومده که در واقع بهش میگن تکنوفئودالیسم. تکنوفئودالیسم یعنی تکنولوژی داره در واقع ما رو تغییر میده. ببینید مثلا فرض کنید که مارکس بحثش در واقع توی چیز میگفتش که در واقع ما به یه جامعه کمونیستی در واقع میرسیم، حالا با اون شعار این که هر کس به اندازه توانش تولید میکنه و اندازه نیازش در واقع مصرف میکنه، درست شد؟ خب این تو جامعه بازاری اصلا اتفاق نمیفته، هر کی به اندازه توانش تولید کنه و اندازه نیازش، ولی تو تکنولوژی دیجیتال که میریم الان مثلا فرض کنید تو یوتیوب دقیقاً همین اتفاق افتاده، یک جامعه کاملا مارکسیستی، یعنی چی؟ توی در واقع ویکی‌پدیا دقیقاً همین اتفاق افتاده، یعنی که هر کی به اندازه در واقع توانش داره در واقع اونجا گزاره تولید میکنه، داره اونجا کلیپ تولید میکنه و در واقع بدون این که بره توی به صورت بازاری پول این رو دریافت بکنه، حالا تو ویکی‌پدیا که اصلا پولی نمیگیره و هر کس هم بنزه نیازش میره مصرف میکنه، یعنی شما بنزه نیازتون هر چی در واقع هر کلیپی که در واقع نیاز داشته باشید، هر در واقع فیلمی که بخواید، هر در واقع مواردی که در واقع تعریف گزاره های مختلف تو ویکی‌پدیا بخواد راحت میرید برمیدارید بدون چیز، یعنی یه جاهایی که اومده دیجیتالی شده اون جاها داره در واقع میره به سمت در واقع اینی که بازار داره دورش میزنه، بازار داره دور میزنه و انحصار در واقع بازاریه رو دور میزنه. من زمانی خانم در واقع از کتابخانه مرکزی خانم دکتر اینا اومده بودن راجع به بودجه دکتر کتاب در واقع شد. بعد بهشون گفتم که مثلا گفتم بودجه خرید کتاب ما در واقع کم، گفتم شما چند تا کتاب دارید خانم دکتر؟ میگم مثلا ما اینقدر هزار تا کتاب داریم. لپتاپمو باز کردم گفتم ببین من 3 برابر شما کتاب دارم. درسته یه زمانی در واقع شما درسته انحصارگر در واقع چیز بودی، الان دیگه انحصار کامل داشت دوزه کتاب در واقع مثلا فرض کنی استان فارس، ولی الان من یه لپتاپم 3 برابر شما کتاب دارم، کتابام هم بروزتر از شماست. چرا این اتفاق افتاده؟ چون رفته در واقع این اون حوزه هایی که دیجیتالی شده اون حوزه ها به نوعی داره در واقع بازار رو دور میزنه، داره در واقع بازار، یعنی چون شما میتونید تولیدات با اسکیل بالا داشته باشید و رایگان غیر بازاری. این رو توی در واقع بعد خانواده من نمیدونم ما جایی که در واقع بتونیم، این ویژگیه که خاص اقتصاد دیجیتاله فعلا، حداقل چیزی که من میدونم خاص اینه. اگه یه پاسخی بخوام بدم بعضی جاها جای امیده که این برگشته، ولی به صورت در واقع روند کلی اون جاهایی که هنوز ما در واقع کالا یا خدماتی داریم که فیزیکی باید در واقع ارائه بشه اینا نه، هنوز در واقع روند چیز دیگه روند وجود داره.
خیلی
من
بعد
با
همون میشه گفت پشت همون اقتصاد دیجیتال هم که حالا داره دور میزنه بازار تعبیر شما، باز اون شرکت یوتیوب یا
فئودالیسمه دیگه. میگم اون تکنو فئودالیسمه به این مفهوم که در واقع بازاری دیگه نیست، ولی شما یه فئودالی داری که اون فئوداله در واقع مثلا فرض کنید که در واقع زاکربرگ یا در واقع ایلان ماسک توی در واقع مثلا فرض کنید که چیز ایکس، یا اون توی در واقع مثلا فرض کنید که بحث در واقع توییتر و مواردی از این دست، واتساپ و اینها. آره، و شما کلی کاری که دارید انجام میدید، خدماتی که دارید میدید و مثل در واقع همون فئوداله که رعیت ها کار میکردن، منفعت در واقع یه بخشی از در واقع دستاورد اینها میرسید به اون فئوداله. خب بهش میگن تکنو فئودالیسم، یعنی اون وضعیت هست ها، یعنی میرسه. ولی چارچوبه سرمایه داری بازاری دیگه نیستش به این مفهوم در واقع بازاری که ما داریم.
سلام علیکم، تشکر میکنم از صحبت های خیلی به جا و جامعشون، ولی من دو تا نکته رو اینجا، یکی توی جریانی که داشتیم جنگ تمدن‌ها رو از موقعی که به حساب استارت خورد میدان رو داره تغییر میده و تهاجم فرهنگی که اعلام کردن که من میکنم تهاجم فرهنگی و جنگ تمدن‌ها، اگر ما بیان تحلیل کنیم میتونیم یه نگاه امیدوارانه خیلی به حساب مؤثرتری ببینید. شما الان جهان رو و حتی جهان سرمایه داری رو در یک تهدید خیلی سنگین باش مواجهید. این جریان حزب الله و جریان غزه و جریان به حساب انقلابی که داره جامعه جهانی رو از خودش متاثر میکنه، وجدانهای بیدار و درد وجدان، دردهایی که توی انسانهای غرب، توی هم انسانهای جامعه غربی داره ظهور میکنه، به نظر من یه زنگ بیدار باشیه که برای طراحی جدیدی از نظام خانواده، نظام اجتماع و جامعه به ما نبید میده. و من به نظرم میرسه اگر ما تهاجم فرهنگی رو که 20 سال پیش 25 سال پیش واقعا به عنوان یه تهدید میدیدیمش، امروز بیایم بازنگریش کنیم، میبینیم یه نوع تهاجم از طرف ما به اونا داره میشه و داره فرهنگ ما رو منعکس میکنه. تو حوزه فرهنگش که توضیح دادی، تو حوزه سیاست هم داره خودشو نشون میده. و من بعید نمیبینم تو حوزه اقتصادم همونطور که آقای دکتر گفت به حساب راه باز نکنه. من این جنگ تمدن‌ها رو به نفع جریان فکری اعتقادات دینی میبینم و زمینه رو داره برای خانواده‌های اسلامی فراهمتر و قابل پذیرشتر میکنه. اگرچه ما این جنگ یک ساله و دو ساله و 50 ساله نمیبینیم، یه جنگی که 100 سال دیگه ممکنه نتیجه یه تفوق فکری و به حساب ابعاد اعتقادی و اجتماعی و سیاسیش خودش نشون بده و به حساب برتریشو بتونه تحمیل کنه به غرب. ولی من اینو توی مطالعه به نظرم میرسه نباید از نظر دور بداریم، هم تهاجم فرهنگی و هم جنگ تمدن‌ها که یه واقعیت غیر قابل انعکاسیه. حالا چقدر میتونه و چگونه میتونه توی این جریان تفکیک جریانی به ما جهت امید و نوید بده؟ من یه طوری میبینم. حالا انشاءالله که توی این زمینه هم یه تأملی روش بشه.
خیلی متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت خانم دکتر پنجم. من دکتر ادریسی هستم، دورا دور باهاتون در تماس هستم، مخصوصا امروز آمدم خدمتتون برسانم. استفاده کردیم با توجه به اینکه هدف از تحقیق ارائه راه حل هست. من اینو ندیدم در تحقیق شما، من نتیجه گیریتون ندیدم. ببینید، ما قله رو گرفتیم، تمدنگرایی اسلام، جریان تمدنگرایی اسلام. خب ما بایستی ساختار و روابط خانواده مؤثر ایرانی رو ببریم تا جهت اون قله. حالا نظریه ها چی هست و اینها و نقش پدر یا مادر چی هست؟ چون میدونید خانواده و تشکیل خانواده یه امر فطریه. تو همه جوامع خانواده تشکیل میشه، اسکیموها، سیاه‌پوست‌ها، چون یه مقدار تشکیل خانواده بر اساس نیازهای جنسی هست که خدا در وجود بشر قرار داد و نفیش هم ما نمیتونیم بکنیم. یعنی از ابتدای خلقت اولین خانواده آدم و حوا بودن، خدا خلقشون کرد بر مبنای نیاز جنسی هم بود و خانواده تشکیل دادن، فرزند آوردن، فرزندان اونا همینطور تا الان. لذا در همه جوامع خانواده مقدسه. من خب تو کشور غربی هم زندگی کردم، اینجوری نیست که خانواده اهمیت نداشته باشه، یعنی پدر نسبت به خانواده بی تفاوت باشه. یک جریانات خب انحرافی هست، حتی تو آفریقا هم من مثلا بودم، اونا خیلی به دین و اعتقاد اینا چیزی اعتقادی ندارن، ولی خب خانواده هست، چون یک نیاز فطری هست و روابط حاکم بر خانواده فطریه. مادر در همه جوامع ارتباطش رو با فرزند داره، حاضر فداکاری بکنه، شیر بهش بده، بزرگش بکنه. توجه داریم؟ اینم که شما میان یه تقسیم مدی میکنید قبل و بعد از انقلاب اسلامی، به نظر من شاید ضرورت نداشته باشه. یعنی انقلاب اسلامی در ساختار خانواده نسبت به قبل و بعد تأثیری نداشته. خانواده مذهبی هست، خانواده که مذهبی نبوده مذهبی نیست. نکته دیگه این که تمدنگرایی اسلامی رو تو تحقیقتون شما تعریف نکردید. تمدنگرایی، جریان تمدنگرایی اسلامی یعنی چی که ما میخوام بهش برسیم؟ آیا اگه این رو در فقط جامعه ایران میخواد بررسی کنید یا در کل جهان اسلام میخواد بررسی کنید؟ اگر میخوام در کشور خودمون تمدنگرایی اسلامی رو بررسی کنیم، ما دیدگاه نسبت به خانواده بین اهل شیعه ایران و اهل تسنن ایران و اهل تسنن جهان خیلی فرق میکنه. در بین اهل تسنن زن فقط فرزند آوره. در جهان تسنن بعضی هاشون خیلی افراطی هستن. نوع پوشش زنای سنی رو شما روبنده و زنه، یعنی اصلا زن تو هم سیستان و لوچستان خود ما، تو خوزستان خود ما، زن فقط فرزند آوره، هیچ نقش دیگه نداره. لذا این اگه میخوام ما تمدنگرایی اسلامی رو تو مملکتمون بارور کنیم، باید به این تفاوت‌ها توجه کنیم. اگه میخوام در جهان اسلام بررسی کنیم، این مسئله هست. ولذا به نظرم به این مسائل بایستی ما توجه بکنیم. یا جریان تهجر در خانواده رو باز تعریفی نکردید شما، یعنی چی جریان تهجر که حاکم بوده بر مثلا بعضی خانواده ها؟ یعنی چی اون چیزی که ما فهمیدیم اوج تهجر بوده که اجازه آموزش به دخترها نمیدادن، همین بوده فقط، چیز دیگه ای نبوده. اونم ترس از فاسد شدن دخترشون بوده. یعنی خانواده های مسلمان ایرانی، نه اینکه مایل نبودن دخترشون تعلیم تربیت نمونه، از این جریان حاکم بر مدارس نگران بودن. به این دلیل که خودشون آموزش خانوادگی میدادن، قرآن یادشون میدادن، مکتب خونه میفرستادنشون. مخصوصا زمانی که مدارس تولید شد که بی‌حجابی درش بود، هیئت‌های تبشیری بهائی ها اینا که اومدن مدارس مختلف، خانواده ایرانی نگران بودن. تو همین شیراز خود ما، خب من خاطرم قبل از انقلاب مدارس خاص دخترانه با چیز اسلامی درست شد، یعنی با نگرش اسلامی، همین خیامون قانی چی بود، مکتب زینب، مکتب زینب درسته؟ مکتب زهرا. خانواده های متلقی هم برزنشون میپرسدن اونجا، خالف آموزش نبودن. لذا این جریان تهجر هم یه مقداری تعریفش مشخص نیست. و باز جریان مدرنیته یعنی چی که در تقابل با هم بوده، شاید یه بودش همین بوده که مثلا مثلا گسترش آموزش به دختران بر مبنای تفکر غربی اینا هست. حالا در هر حال استفاده کردیم و انشالله باز همون که من خدمتتون عرض کردم که بیدیم به سوی ای جهت که این تحقیقی که شما میخواد بکنید چگونه در جریان تمدنگرای اسلامی کمک میکنه به نظام بابا، چگونه کمک میکنه، کجاها گیر داره. خب حالا این بحثش طولانی هست و نقش ماهواره ها و فساد در خانواده اونا مانع میشه که خانواده به تمدن گرای اسلامی برسه، اونا باعث میشه که تو هر خانواده یه سگ الان هست، اونا میشه که حیوان دوستی جای فرزند دوستی رو گرفته، اینا مانع تمدن گرای اسلامی میشه. به هر حال انشاءالله که موفق باشید و سلامت باشید، استفاده کرد، خواهش میکنم.
خیلی استفاده کردم از خانم دکتر، ان شاء الله موفق باشم. و خیلی استفاده کردم از خانم اساتید محترم. من یه مشاور هستم، مشاور خانواده هستم. دعوت ایشون اومدم و خوشحالم که چطور روابط خانواده در تمدن اسلامی تعریف میشه و ما با منزلات فعلی که توی امر خانواده درگیر هستیم چطور میتونیم برخورد کنیم. امیدوارم که استفاده کنم از همیشه شما و در حال بتونم در روزی کاری خودم بهره ببرم از جلسه امروز. خیلی متشکرم.
السلام علیکم رحمان الرحیم. تشکر میکنم از سرکار خانم دکتر هاشم شد که خیلی خوب مطالب خودشون رو فرمودن. گیرم همینجور که در سوال‌ها مطرح شد، به علت اینکه مسئله رو که شما مطرح میکنید خیلی ابعاد گسترده‌ای داره، ابعاد پیشینی که توی سوالات سرکارخانه‌ای بود که از کجا رسیدید به این مدل‌های سه‌بچه‌ای، و همچنین توی فرمایشات دوستان عزیز دیگری که راجع به تاریخ اقتصاد فرمودند که خب الان ما کجای تاریخ قرار میگیریم با این تمدن گرایی، یا تفاوت بحث تمدن گرایی شما با اون اسلام متحجر یا اسلام اخلاقی یا اسلام فقهی، اینا چیست که طبیعتاً به برداشت جنوان دکتر بزرسی بود، اینا باید به چرا توضیح داده بشه. پس من پیشنهاد میکنم با توجه به اینکه سرکارخانم دکتر هنرکنون خودشون دستن درکار هست که همارش گسترده یه تحقیمان حبیت هستن برمان پیشنشست اون به اصطلاح همایش میکنن مقایسه یه جریان تمدن گرای اسلامی رو خب اون انواق خانواده اسلامی و روشن فکری از حتی خانم دکتر هاشم‌پور استفاده کنند و یه نشستی انشاءالله باشه که اینا رو به شما توضیح بفرمایید. واقعیتش اینه که با توجه به فرمایشات دکتر اقتصاد عزیز مانه دکتر شهبازی خدمتتون دست کنن، سیستم های اجتماعی خوب سیستم جامعه به اصطلاح ارادش تحمیل میشه به فرهنگ، سیستم فرهنگ ارادش تحمیل میشه به خانواده، یعنی خانواده به بالاخره در یک اصطلاح جبرهای قرار میگیره، اختیار داره، میتونه این سری اختیاراتی رو اعمال کنه، هم کمه این که میتونه مثلا در جوگه را بشه، میتونه معتقد به فرهای انحرافی بشه که دکتر فرمودن، میتونه معتقد به اخلاق فقط بشه از اسلام، میتونه فقط فقه رو وارد خانواده کنه، بقیهش رو از جنون روشن کنه. اما به هر صورت تحت اقتدار شرایط فرهنگی گرایش بینش رو دانشه کنش فرهنگی در واقع میتونه فعال باشه و او هم تحت اقتدار سیاست و فرهنگ و اقتصاد جامعه، یعنی باز خواهد به که مرکور هم اشاره فرمودن که ما هرچه هم تلاش میکنیم توی مسائل اقتصادی یه مرتبه میریم به یه جایی میرسیم که بنبسته، یعنی اقتصاد سرمایه داره خود به هر صورت اما تحمیل برای که او قدرت جبری داره چون سیستم بالا دسته و اینا خوب طبیعتاً خانم دکتر به علت فرصتی کمی که داشتن نشد که توضیح بفرمایید. اینا را اگر که توی پاسخ به نظر من این مقداری تشریف بفرمان که او حدود کجا هست و ما چجوری میتونیم نظام اقتصادی رو بشکنیم. الان توی دنیا نظام اقتصاد سرمایه داری به نظر میرسی که باز همجوری که آیه دفتر فرمودن که نظام سیاسی اسلامی داری یواش یواش غلبه پیدا میکنه، یعنی اول یه منطق سیاسی جدیدی در دنیا پیدا شده و اون منطقه طرفداری از مظلومه، یعنی حمایت از مظلوم داره شکل میگیره. خب ما وقتی جریان تاریخ رو ظلم و قدر در نظر میگیریم طبیعتا اینایی که لابد الان از مظلوم حمایت میکنن خیلی سیاسی در مقابل ظلم قرار میگیرن، یعنی اینا میشن یه جریان سیاسی که در مقابل ظلم میستن. الان دانشجویی که در آمریکا داره کتک میخوره نمیدونم محدودیت هایی رو اعمال میکنن بهش، اینجوری نیست که حالا به اصلا ساکت شد و رفت سر کلاس و این به اصلا برچیده شد، توی دلش هست این گرایشه با هاش رشد میکنه و در آینده ما یک کنشگر فعال اجتماعی یعنی محصری رو در اختیار میگیری و مشغول کار میشه. طبیعی است که نمیشه دیگه این جریان رو متوقف کرد، یعنی این گرایش سیاسی که در دنیا شکل گرفته نمیشه متوقف کرد و حتما فرهنگی متناسب با خودش رو به وجود میاره، همون فرهنگی که ما در طول 45 سال انقلاب اسلامی تحت ظلم و تهاجمش قرار گرفتیم و الان مظاهر اون ظلمهایی که در این مدت صورت گرفته توی جامعه مشهود هست. خانم دکتر که مشاور هستن به خوبی میدونن که الان ما یکی از مشکلات اساسیمون اینه که خانواده ها تن به فرهنگ اسلامی نمیدن، یعنی اومدن به اصطلاح متعتق شدن و دارن به اصطلاح بی‌حیایی میکنن. خودشون هم شاید اگر بهشون خصوصی صحبت بکنی نمیپذیره این به اصطلاح بی‌حیایی رو قبول نداره، ولی در یه شرایط اصطلاح ماهواره‌ای قرار گرفته داره تحریک میشه از اون جریان اصطلاح ظالم، از طرف اون جریان ظالم که حالا جبهه سیاسی بر علیه شکل گرفته او داره جبهه فرهنگ خودش رو تحمیل میکنه به طوری که مثلا اصطلاح فرهنگ انقلاب اسلامی رو بشکنه و طبیعی است که خب آزارهایی رو ایجاد میکنه اما نمیتونه بشکنه، یعنی به نفر در بلند مدت فطرت غلبه پیدا میکنه و همجور درس کردیم بود به اصطلاح ظلم ستیزی قطعا خودش رو به اصطلاح نشون خواهد داد. حالا چقدر طول بکشه بسته به اینه که شرایط دنیا چگونه پیش بره، ولی به نظر میرسه که مطالعه طرفان دکتران خودشون بهتر توضیح خواهند داد میتونه خیلی راهنمای خوبی باشه برای رسیدن به اصطلاح راه حل‌هایی که ما چگونه اولا استقامت کنیم در مقابل این جریان‌های مختلفی که هست، احتساب رو تا چندش تحمل کنیم تا چندش در مقابلش بیستیم و چگونه اون شرایط اقتصادی رو تغییر بدیم تا بتونه تسهیل کنه نوع حرکت اقامالی تمدنگیران، چون به هر صورت اون محدود کننده اون هست. حالا چجوری میتونیم به اصطلاح محدودیتاش رو برش خلقه کنیم؟ آن دکتر باید توضیح بودن.
خیلی ممنونم دکتر. من تصورم این هست که در واقع حالا در این حال که فرمایشات همه بزرگوارم همجور کنم دکتر باقری قطعا فرمایشات محل تعاملی هست و خود دکتر اینشانده برای تکمیل کارشون بهش توجه خواهند کرد، ولی این صنف خارها بی نفسه به نظر من بازایی بسیار ارزشمند نیست، از این جهت که به معنی واقعی کلمه در این حال که به برکت هم همت خود رحمت الله علیه و هم انقلاب اسلامی در ایران اتفاق افتاد و ادامه آفتری گفتمان انقلاب اسلامی گفتمان قریبی به معنی واقعی کلمه روی کرده تمدنی حضرت امام که روی کردی در واقع بی همین شعار نشعبی نقربی خیلی خوب خودش رو بیان کرد. اینکه در واقع ما یک نگاه سومی، یک رویکرد سومی اینجا در کار هست و این رویکرد سوم البته از هر دو طرف دچار چالشه و این دوگانه که در فرماشات خود امام حضرت امام در واقع بود، دوگانه بین اون نگاه متحجرانه سنتی، حالا نه اینکه نگاه سنتی فی نسته نگاه متحجرانه باشه، ولی نگاه غالبی که در واقع نگاه متحجرانه است. از این طرف هم جریان روشنفکری که خیلی در واقع تهاجمی بروز کرده کشور ما و مدت ها در واقع تا تمام از اواخر قاجار تا کل دوران پهلوی مقاومت مثلا منسجمی هم در مقابلش صورت نگرفت و اون هم حالا با دور سرمیزه خودش و اطلاف مختلف جامعه ما سرایت داد. برای میخوام بگم که واقعا رسالت قدیمی است و خوبازه کار سنگین و پیچیده این هست. این کار یک نکته رو هم که تمدن شناسان و در واقع کسانی که در حوزه آینده پژوهی کار میکنن همیشه متذکر میشن این هست که در واقع ما نگاه همون نگاه تمدنی است و باید هزینه نگاه رو پرداخت کنیم، چون هر ثانیه تمدنی، هر ثانیه تمدنی خود 40 سال هست. یعنی ما الان فقط یک ثانیه از در واقع تمدنی رو که در افق حرکت ما و نگاه ما هست رو طی کردیم و معتقدم این سنخ کارهایی که انجام می شود توی این پژوهش کرده و توی کار هم دکتر هم دیدیم فی نفسه از باب گفتمان سازی، یعنی جواب دکتر ریسی اساسا اول باید این بیاد روی میز و به عنوان گفتمان روی کرده سوم هویت مستقلش شناخته بشود، تبدیل به گفتمان بشود. الان اصطلاح اصطلاحی مطرح هست در فرمایشات امام اعظم رهبری هم بهش اشاره، یعنی ایشون در مورد صحبت فرمودن فراتر از اشاره ما تو هنوز هم خریده، اونم الگوی زن سوم مسلمان هست. با اینکه مثلا در فرمایشات امام اعظم رهبری تصریح فرمودن که منظور از زن سوم مسلمان چیست، تعریفشون صریحا اینه، زنی که در واقع خود و حیای زنانه رو با عزت مسلمانانه میتونه جمع بکنه، زنی که در واقع به موقع در اجتماع هست و در واقع به مهم در خانواده و رسالت های زمانه شو خیلی خوب انجام میده. منطقه شاید باقید نشه در عرصه اجتماع وقتی این اصطلاح رو ما به کار میبریم این اصطلاح ناشناخته است، حتی در بین بانوان مذهبی اینجوری عرصه کنم، حتی در بین بانوان مذهبی برای من میگه یعنی کار سنگی نیست و از اینجا هر خیلی قابل تقدیر وقت مبارکی توفی رو پرشنگی من بکر رو در خدمت کن هستیم برای اشاره تصمیل برای اشاره بکنم.
کردم از نماشه تحصیلی که همه هم یادش کردم که انشاءالله که تحصیل کار در واقع قسمت ملاحظه بشه و به نظر که بشه و خود یک طرح نظری اولیه بود که من مقاطع ابتدایی از بودورت هم عرض کردم که دوست داشتم
بیا در دنبال پروسیر علمی ترویج ارائه داشته و که من بتونم با نظرات و بازخورد هایی که دریافت میکنم اون رو تدوین کنم. چند تا مثال فقط عرض کنم. یکی که اومد این کار رو در قالب یک پروژه مسترده تر در موضوع خانواده انجام دادم که یک بخش از اون ناظر جریان خانواده‌گرایی اسلامی بود. از بخشی از نظراتی که مطرح شد اینطور در واقع برداشت کردم که شاید بعضی از پیوستگی هایی که بین این در واقع مطلب ارائه شده با اون کار اصلی بود باید اینجا بیان میشد و آورده میشد که بعضی از ابهامات برطرف بشه. من البته زمانی که داشتم تنظیم میکردم به نظر رسید که شاید وقت اجازه نده و یعنی کاملا مفاجئ هستم که به هر حال اونجایی که من در مورد جریان تحجر و در حضای خانواده صحبت میکنم حال پاش باید بیان بشه جریان روشن بگیم هم بسا مگر که فضای فراهم بود که اینها بیان میشد بعد ارزش شاید کار که جریان تمدنگرایی داره انجام میده هم بهتر مشخص میشد چون اونها با نقد اون جریانات کارشون شروع میکنم و کاملا این رو میپذیرم که در واقع این اینها در اون چه که بیان شد به وجود داره. در ارتباط با سوال شاهای دکتر شهنازی مشهد فرمده سوال خیلی خوبی هم هست. ما خودمون در جریان انقلاب اسلامی اونجاهایی تونستیم حالا تغییر بنده این هست که اونجاهایی تونستیم در عرصه بین المللی حرفی برای گفتن داشته باشیم اثرگذاری و نفوذی داشته باشیم که کاملا ناظر به نظریه اصلی انقلاب اسلامی پیشتر بودیم. فقط اونجاها بوده که تونستیم یک حرف جدید رو بزنیم و این برد بسیار بالایی داشته و در تقریب جاها یا دچار چالش شدیم دست و پا داریم میزنیم تو وقتی از مسائل نمیدیم چیکار کنیم و یا اینکه بلکه مثلا همین هم هر آنچه که در اون حوزه ها مطرح شده جنبه هایی داشته که نتونسته پاسخگوی جریانات موجود باشه و حقیقتا یک جاهایی همین الان هم جریان روشن فکری راه حل های متناسب با مبانی فکری خودش برای وقت مسائل ارائه میده که جریان تمدنگرایی اسلامی نتونسته راه حل های متناسب با اون رو مثل همین حوزه خانواده تو برخی از حوزه هاش ارائه بده. ولی آدیوسو من به نظرم میرسه که نظریه این جریان میتونه اون روند در واقع فعلی خانواده که شما تشریف فرمودید رو کند کنه. چطور و از کجا؟ ما اگر که نگاه کنیم به لحاظ سیاسی که شاید بیشتر از بقیه ابعاد انقلاب ما تو بود سیاسی حرف برای گفتن داشته میتونستیم کار کنیم و گفتن سازی کنیم اون نظریه نشنقی و نظربی رو هر چی که جلوتر رفتیم بهتر تونستیم به جمعی عرضه کنیم که ما چطور میتونیم یک نظریه متفاوت رو عرضه کنیم ارائه کنیم و رفت جاهای مختلفی براش برنامه هایی برگزار شد دیدن گفتگو شد مورد بحث قرار گرفت حتی مورد نقد قرار گرفت ولی دیده شد شنیده شد و بعضی به این فکر کردن که شاید این میتونه یک راه حل متفاوتی باشه. حالا از کتاب فوکو که اومد تو ایران و یک در واقع چیزی در ارتباط با انقلاب گفت تا بقیه حتی اول یه اعتماد حرفی رو زدن چرا چون کاملا متناظر با نظری اصلی انقلاب پیش رفتیم. توضع خانواده هم ما اگر بتونیم این راه حل سوم روش کار کنیم و بیاریمش به صورت عملیاتی و پرکتیکال تو حوزه‌های مختلف میتونه این کار کرده داشته باشه. من مستندات مختلفی دارم که این رو عرض میکنم خدمتتون از همین سمت خود ایران گرفته. من زمانهایی که این رو این بحث رو جاهای مختلف ارائه دادم یعنی در بین کسانی که دیدگاههاشون بسیار سنتی هست و کسانی که خیلی مدرک هستن هر دو گروه دیدم که نهایتا با بحثهایی که صورت گرفته احساس میکردن که آخرش گفتن که این چه زمانی میرسه سطح سیاستگذاری و قانونگذاری میرسه یعنی خصوصا در بین قانونها بیشتر از آقایون حتی به خاطر که احساس میکردن یک راهگشاییهایی داره شاید شرایط موجود نداره تو سطح جهانی هم نقرض کنم خدمتتون من روندهای خانواده در سطح جهانی که دارم دنبال میکنم خصوصا در سطح نظریه و در سطح جنبشهایی که وجود داره یک
جلسه‌های متعددی در طول سال‌های اخیر زده شده در روستایی که بالاخره این مسیر رو ما طی کردیم و اومدیم جلو، ما حل مسائل رو صورت گرفت یا نه. من حالا شاید خیلی هنوز در این فضا مناسب باشه بگم یا نه، ولی انیمیشن باربی 2023 هزاری شو خب خیلی هم دیده شد و نقش شد و مقصود من رو دیدم که با مفتن بر جریان فمینیستی کاملا کنی شده این برم جالب بود با این که این انیمیشن از ابتدا تا انتهاش داره این رو ارائه میکنه که الگوی زنانه و الگوی مردانه باید به گونه این رو بشه که زن یک زن مرد یه مردان یک مرد خب یه به کاملا سریع اشاره میکنه به این که شما به هم نیاز ندارید. این از ابتدا این نشون میشه میده افرادی که میخوام باید ازدواج کنن آف آفر شما باده میکنه به اینکه چرا فکر کنید راه من اینه راه من اصلا این نیست راه من چیز دیگه دیگه. ولی با وجود این یک قسمت های خیلی پررنگی از این میبینیم که یه دیالوگ های صورت میگرفت توی این دیالوگ ها بعد از افراد میان میگن که ما دعوت تیه کردیم اول این رو قبول داشتیم بعد این رو قبول داشتیم کاملا نظری ساخته شد انیمیشن بعد نظری ساخته شد این رو قبول داشتیم این رو قبول داشتیم این رو قبول داشتیم بخستیم بالاخره چی؟ بالاخره با چی کار کنیم؟ بالاخره یه راهنمایی که ما رو به آرامشی برسونه آیا فراهم میشه؟ یک همچین چیزهایی توی در سطح نظری هم دیده میشه و این به نظر من این جریان میتونه اگر ممکن کاملا مبتنی به آنچه که انقلاب به ما ارائه داده بتونیم این رو پیش ببریم و برسونیم به سطح پرکتیکا الان در این سطح نظری کاملا خام هست نمیتونه رقابت کنه من اگر به این سطح برسه به نظرم میتونه اگرچه خب این رو کاملا قبول دارم که اون نگاه پاسیبلیتی که در واقع در اون شبه بازاری که شما فهمیدید وجود داره کاملا در واقع خانواده هم اومده اون نگاه لیبرال سرمایه دارانه کاملا ما هست ولی این نگاه هم در بین مایی که میتونه یک سری نیازهای فطری افراد رو برطرف کنه کاملا عملگرایانه است و تناسب با شرایط روز هست و در این حال هم میگم یک نگاه اعتقادی نیست که بخواد یعنی ما دقیقا همون جاهایی در مبانی نظر فکریمون در طول این سالها کمدیم اعتقاد کردیم یعنی گفتیم یه چیزهایی رو از بر میپذیریم یه چیزهایی رو نمیپذیریم اینا رو جمع میزنیم ولی این چیزی رو ارائه دادیم اینجا نه مسائل خودمون حل شد نه چیزی رو به جهانیان ارائه کردیم ولی جاهایی که واقعا تونستیم یه چیز متفاوت رو عرضه کنیم جاهایی چیز متفاوت هم نیستی که خیلی آرمانی که هیچ کسی مطمئن داشتنی نتونه که یادشون برسیم سعی کردیم ارائه کنیم که نیاز حقیقی افراد رو مطرح کنیم اینجا صدامون شنیده شد رفت به یه سطح گفتمانی رسید اون جاهایی که حتی ما بعضی از مبانی فکریم داره به شدت نرم میشه من خوشحال رو میگم گفتمان شنیده شد یعنی رسیده به سطح گفتمانی که چند نفر بگن من باید برم نفت کنم من میترسم از اینکه گفتمان مطرح شد فکر کنم این اگر بتونه این کار انجام بده زمینه ساز این قضیه هست چون ما الان در بعد به مرحله هستیم که میگم در حوزه خانواده بزرگخواست داره جریاناتی دیده میشه که خودشون هم نظرشون مثل یک راه حل دیگه ای بازه و میگم صریحا جاهای مختلفی من دیدم که حتی کلیپهای متعدد برای جالبه کلیپهای متعدد مثلا من دیدم که ساخته شده یه زنی رو نشون میده که این زن کاملا سنتیه کاملا مدرنه یا یک مرد اینجوری رو نشون میده بعد آخرش خود شما رو به این میرسونه دوسته دقیقا به این هستونه که بالاخره این نقشه که مختصیم تعریف کنیم تو خانواده چی شد؟ این ما دستان ها رو با آرامش به زن نیست و خود چه کار باید کنیم به بسترات من طولانی شد نظر همه موارد پاسخ داده باشم دشوار دارد
خیلی ممنون هم تشکر به همه را شما باید فرمایشاتتون اگه وزان مستحب دیگه حاضر به فرمایش افتاد دکتر صحبتی هم برید به جلد برمون خلی کنید بعد تو خیلی آرزوی توفیق اتوار جنرم به محبت باشید و تشکر میکنم هم بزار مکنم و باید تشکر فرمایی جلسه هم بعد میکنم و برد سلواتی بر محمد و آلو
اللهم صل على محمد وعلى محمد بعد ترجع النهار
شكرا Thank you.